المعصومين المنتجبين. بندم به نوبه خودم ظهور هدایت حضرت حق را در جمال عالی ترین انسانی که خداوند به صحنه آورد تبریک عرض می کنم و یک سؤال دارم که ای رسول خدا، تو چه کردی که شایسته شدی تا همه دین که همه توحید است بر قلب تو سرازیر شود، و نیز چه کردی که همه دین که همه توحید است از زبان تو جاری شود و نه در گرفتن دین یک ذره ضعف داشتی و نه در ارائه دین یک ذره غفلت؟ ای رسول خدا، این همه توانایی ریشش در کجاست؟ ما خبر از عارفان بزرگ داریم، تزکیه کردن، شب زنده داری کردن، ماها و سالها روزه گرفتن، از زمینه دنیا فاصله گرفتند، با غیب ارتباط پیدا کردند، چیزها گرفتند، ولی خودشون بعد گفتن اون چه ما گرفتیم همه اون حقیقت نبود و بسیاری از اون چه گرفتیم با خیالات خودمون مخلوط شد. بعد خودشون گفتن اون چه گفتیم خاکالود شد. ای پیامبر خدا، تو چه کردی که اون چه گرفتی همه اون چه باید بگیری بود و اون چه دادی به تعبیر خود خدا همه اون چه باید بدهی بود؟ می دانم که یک جواب به ما خواهد داد که تو هر روز رمز این قضیه رو تکرار می کنی، تو هر روز در نمازت وقتی مرا ترسیم و تصویر می کنی می گویی سلام بر تو که بیش از آن که پیامبر و رسول باشی عبد خدایی. پس رمز و راز این همه بزرگی عبودیت پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله است. این مقدمه همینقدر بماند، ولی شما نمانید، شما این عرض بنده را در جایی دنبال کنید. اون چه که بنده میخوام امروز عرض کنم به جهت آمادگی خواهران، یک بحث نسبتاً فنی است راجع به مبنای نبوت و رسالت. قضیه‌ام از این قرار است که یه دعوای اخیراً که میگم 50-60 سال اخیر تو دنیا شده است. دعوام از این قرار است که انسان مدنی و طبع است یا وحشی و طبع، و بحث گرمیست این بحث امروز توی محافل دنیا، چه ایران چه غرب. شما تو کتاباتون اگه دقت کردید حتما میگون تو کتابای ما هم گفته انسان مدنی و طبع است، خوندی چون کتاباتون رو عموما خب تحصیل کرده های غرب اینا نوشتن، تقریبا هم خیلی ها قبول دارن که انسان مدنی و طبع است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در بحث نبوت اینا قبول نداره. میخواین دعواشون کنید بکنید، اما با فیلسوفا که اینجوری حرف نمیزنن. به فیلسوفا میگن دلیلتون چیه؟ این بزرگان دلیل باید بیارن، اصلا ما هستیم نحن و ابناء و دلیل، ما فرزندان دلیلیم. شما که نمیتونیم بگین چون تو کتاب ما نوشته است دیگه هیچکی هیچی نگه، که ما باید بگویم ای علامه طباطبایی بزرگ، اولا به چه دلیل انسان مدنی و طبع نیست، ثانیاً به چه دلیل وحشی و طبع هست. علامه طباطبایی می‌فرماند که انسان یه موجودی است در شرایط غیر الهیش که این انسان کارش نیست که بقیه را برای خودش استخدام کنه. خوب مقدمات را دقت کنید، یکی از نکات مهم امروز دنیا حل میشه برادون، چون گاهی وقت آدم نمیدونه که فکرش فکر غیر الهیست، چون فکرش غیر الهیست بعد میبینه هرچی جلو میره دلش الهی نمیشه، معنویت نابی نمیرسه بهش، نمیدونه چرا. باید دل الهی کرد از طریق فکر الهی. ایشون میفرماد پس یک، انسان آنچنان است که دلش میخواد همه را برای خودش استخدام کنه به عنوان انسان اولیه، نه انسان مؤمنا، اونا هنوز طبع، یه طبع داریم یه فطرت. انسان مدنی و طبع نیست، وحشی و طبع است و مدنی الفطره، اینا قاطی شده ساق. حالا مدنی الفطره هم نه اینجور که غربیا میگن، اونجور که علامه میفرم. ایشون میفرماد پس انسان چون میخواد بقیه را برای خودش استخدام کنه اگه زورش میرسید، میبینه که بقیه هم همین انتظار را دارن که اینا برای خودشون استخدام کنن. یعنی اگه مردم الهی نبودن و عاقل نبودن، عقلشون رو به کار نمی بردن، هر کس اگه میتونست بقیه رو نوکر خودش میکرد. یه اخبار پیار سال گوش دادم که یکی از سرمایه دار آمریکا 700 تا زن فیلیپینی که رفته بودن بیچارا در آمریکا کارگیر بیارن، توی سالن بزرگ زندانی کرده بود. حدود یک سال فقط به اینا دو وعده غذا میداد، آپارچه میداد، فقط باید لباس بدوزن. یعنی یک سال اینها گم شده بودن، هیچکی نمیدونست کجاست. این آقا اینا را که بعد که مصاحبه میکرد زار زار این زنا گریه میکردن که ما اومده بودیم آمریکا کار پیدا کنیم، یهو این ما را یک سال روزی دو وعده غذا و فقط کار، اصلا دیگه نزدیک به مردن بودن. حالا شانسشون گفته بود لو رفته بود و مسئله راحت شده بود. اینا به همه آدم ها ما میخواییم بگویم همینطوره. هر کس به طور طبع ولش کنی میخواد قمه، یعنی چنگیز طبع همه انسان هست. اگه شما به لطف خدا چنگیز نشدید، یعنی دارید یه چنگیز در درون خودتون، یه فرعون دارد هر کسی در درون خودش. باید ببینیم چی تو شده است که گر تو فرعون منی از شهر جان بیرون کنی، گر تو فرعون منی از مصر جان بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و عیسی خیش. پس طبع انسان اینه که تجاوز کنه، بقیه را برای خودش استخدام کنه. پس این جمله دیگه انشالله تو ذهنتون بمونه که نظر علامه اینه که انسان استخدام و طبع است. طبعش اینه که بقیه را برای خودش استخدام کنه. این یک. دو، چون متوجه است که بقیه هم همین انتظار را دارن که اونام اینا برای خودش استخدام کنند، پس دومین فرمایش علامه اینه که خب این کاری که این میخواد بکنه نسبت به بقیه، بقیه هم همینه، همه یک فرعون و چنگیز در درون خودشون دارن. پس مسئله سومی پیش میاد. مسئله سوم چیه؟ تمکین به قانون. پس حالا مسئله سوم چی شد؟ که انسان حالا که میبیند هر کس میخواد یکی دیگه را تسخیر کند، استخدام کند، برش حکومت کنه، بهره ازش بگیره، خب اگه بذاره که بشه که همه همه را میچاپن، وحشیگری میشه. آدم اینجا میاد یه فکر سومی میکنه که خب بیان یه قانون بذاریم. پس قانون کی پیدا شد؟ بعد از این که آدم نشست فکر کرد که حالا که من میخوام بقیه را بچاپم، بقیه میخوان منو تسخیر کنن، پس باید بیایم. ببینید داره فکر میکنه، پس عقل اومد وسط. عقل اومده میگه پس بیایم یه قانون بذاریم که این قانون بیاد بگه تو چقدر اونو استخدام کن، اون چقدر تو رو استخدام کنه، که در ازای استخدام همدیگه ما بتونیم به اون نتایجی که میخوایم برسیم برسیم. یعنی چه این حرف؟ مثلا تو قرآن داریم که تو قرآن هم اتفاقا این واژه را داریم که هم تسخیر بعضکم بعضا. مثلا زن یه نیازهایی داره، مرد هم یه نیازهایی داره. یه وقت است که میایم زیر یه قانونی میگم آقا این نیازها رو بیان قاعده کنیم. یه وقت یه مرد قلدری میگه نه من نیازهامو برآورده میکنم، حالا زنم مرد که مرد. یه زن قلدری هم بگه چی؟ در خبر دیدم یه زنی 8 سال شوهرش را در مصر زندانی کرده بود تو خونه، که چرا؟ چون شنیده بود این شوهرش میخواد برد با یه زن دیگه ازدواج کنه، اینم 8 سال زندانیش کرده بود. حالا اینجوری هم میشه، دلته کم پیش میاد، اگه کم نبود که خبر نمیشد. پس اینم یه چیزایی داره که نیازهایی داره، مردم یه نیازهایی داره. یه راه اینه که نه دیگه، قلدرانه این نیازها رو بگیرد، بعدم میگه تو هیچ نکنی. چه پهلوان زنی بود از که 8 سال تونسته این آقا رو زندانی کنه، بالاخره شده است. حالا میگه حتما باید با زور بکنه. گفت شمشیر زن گریه است. یعنی اینجور نیست که شمشیر کشه فقط مردا باشن، که زنه یه جور شمشیر میکشن، مردا یه جور. نمونش هم شما تو خونه هاتون ببینید، داد و بیدادها و قلدری عموما مال باباهاست، ولی حرفا ننه ها به کرسی میشینه. خب این که معلومه شمشیر زن تیزترم هست، فقط قیافش ها مردا میگیرن. باش، این پس اینجور نیست که شمشیرها فقط در قد مردها بسته شده باشه، شکلش فرق میکنه. پس نتیجه این که در مثال من که مردها تسخیر میخوان بکنن زنان را اگر در طبعشون بمانن، زنان میخوان بکنن مردها را. نمونش هم که کم ندیدین که بعضی موقع زنان غیر متدین تمام زندگی شوهرشان را با هوس خودشون به آتش میکشن. این همونه که علامه میفرماد که پس اگر طبع انسان وسط باشه، هر کس رقیب خودش را به نابودی حاضر است بکشانه. تا اینجا به نظرم روشن شد که هر کس تسخیر دومی را میخواد. حالا تو مثال ما برای زن و مرد هم همینطور است. حالا چی میشه؟ حالا زن و مرد میشنن فکر میکنن مثل بقیه آدمای دنیا، همه فکر میکنن چه کار کنیم که پس یکی دیگه را تسخیر نکنه، مطلقا نابود کنه. میگن آقا پس بیایم یه قانون بذاریم، عقلشون را به کار میبرن یه قانون پیدا بکنیم که تو این قانون چی بشه؟ تسخیر بعضکم بعضا. اگه تفسیر المیزان را نگاه کنین، تو ماده بعضکم بعضا میفرماند یعنی دو طرفی. یعنی حالا پس میایم میگیم که حالا که طبع بشر آنچنان است که میخواد یکی دیگه را تسخیر کنه، بیایم یه قانون بذاریم که همدیگه را تسخیر کنیم. شاید بگون مگه همدیگه را تسخیر کنیم خوبه؟ بله خوبه، همین از دنیا. یعنی یه سری توانایی من دارم شما نداری، یه سری توانایی شما داری من ندارم، حالا اینا رو بیاریم کنار هم. همین جاست که من بارها عرض کردم این خیلی خطرناکه که زنا فکر کنن که اگر میخوان توانا بشن مرد بشن پهلوان خانوم. اینا خیلی خطرناک میشه زندگیشو. چرا؟ اینا در واقع توانایی های خودشون رو گذاشتن زمین، توانایی های مردا رو توانایی خودشون میکنن. اون وقت توانایی های مردا برای کیا احسن است و زیبنده است؟ برای مردا. توانایی مثلا یه زن شوفر تریلی بشه، تو اخبار نشون داد، فکر کرد ما حالا مهمه برامون. این توانایی برای زن زیبنده نیست، هرچند که خود این در جای خودش غلط نیست. توانایی های هر کس زینت هست برای همون کس، مثل شیرین، مثل سرکه است. توانایی سرکه ترش کردن است، برایش زیبنده است. حالا سرکه بگید عجب تازگی ها مربا مد شده است، پس شالا ما هم شیرین بشیم. خب دیگه میریزیم سرکادون که شیرین شد که دیگه نمیخوره، میریزیم تو دلت چی میگن تو فاضلا. چرا؟ همینطور که اگه شربتادون ترش شد خب میریزی، میگون دیگه خراب شده است. توانایی هر چیز و هر کس برای خودش زیبنده است و تسخیر در ازای توانایی هاست. من رو این نمیخوام حالا بحث مفصل بکنم، ولی تو دل فرمایش علامه طباطبا این خوابیده. اونایی که ایراد گرفتن به علامه طباطبای حرف ایشون نفهمیدن. این مرد الهی داره میگه که شما یادتون باشه هر کس توانایی داره، تسخیر متقابل است. تسخیر متقابل اسمش دیکتاتوری نیست. یعنی الان مادرای ما پدرهامون رو تسخیر میکنن، همینطور که پدرهای ما مادرهامون رو تسخیر میکنن. تسخیر متقابل چی میشه؟ مادر من تواناییهاش رو در اختیار پدرم میگذاره. یه توانایی عجیب و غریبی زنها دارن، خیلی عجیبه. حیف که دنیای جدید ندید و روز مادرم گرفتن ولی نفهمیدن چی ببینن. روز زنم گرفتن ولی زنو ندیدن اکثرن. که مثلا یارو را میگن خانم شما چرا خیلی موفقین، میگه برای اینکه مثلا بچه هامو فرستادم دانشگاه. یعنی مثلا اون پیر زنی که تونست مادری بکنه و بچه هاش رو یه انسانهای متعالی تربیت کرد، حالا چهار تا پسر کشاورزا دختر خانه‌دار داره ولی آدمشون کرده است، این موفق نیست. اینا رو به پای قاطی پاتی نکنی. تسخیر متقابل. این تا اینجا. علامه در شق سوم بحثشون میگن خیلی خوب، عقل ما میفرماد که ما باید تسخیر متقابل بکنیم تا اینکه یکیمون بر یکی زور نگیم. حالا برای اینکه تسخیر متقابل بکنیم قانون میخوایم. حالا که قانون میخوایم، از اینجا بحث ایشون شروع میشه. قانون رو کی باید بده؟ قانون رو اگر آدما بدن، بفرمان که این آدما اولا نیازهای همدیگه رو میشناسن، ثانیاً این نیازهایی که آدم ها از هم میشناسن تا کجاست؟ تا چه لایه از روح ماست؟ آیا نیازهای فطری شما را ما به راحتی میتونیم تشخیص بدیم؟ مثلا شما نیازهای فطری من نیازهای فطری شما را میشناسیم؟ اینجاست که بحث اساسی پیش میاد که یک، ما قانون میخوایم تا انسان طبع وحشیش کنترل بشه. دو، این قانون نباید در حد غرایز باشد. امروز تو دنیا بشر رسیده است به این که قانون میخواد. شما میبینید دو دنیا قانون هست، قانونهای خوبی هم هست. مثلا قانون هست آقا از چراغ خطر رد نشو، قانون هست که آقا یه موتور سوار باید کلای کاسکت سرش باشد که نخورد اگه زمین خورد سرش نشکنه، چی؟ مثلا خونریزی مغزی نکنه. ولی در فرانسه 4 زن که سوار موتور بودن گرفتن، لخت. هیچی گفته بودن که اینا هم فکر کردن میگن چرا، گفته بودن نه ما کار نداریم لختش به ما ربط نداره، چرا کلا کاسکت نداری؟ پس نه کار، این خانم گفته بود من نمیخوام، من هیچی نمیخوام بپوشم، نپوش. ما قانونمون در فرانسه این نیست که شما چیز بپوشی، چون قانون ما قانونی نیست که در مقابل غرایز واسیم. ما قانون داریم شما اگه کلا کاسکت سرت نگذاری، سرت بخورد به جدول، میری بیمارستان، خرج بیمارستان زیاد میشه، ما باید تو را جراحی مغزی کنیم، دولت ضرر میکنه. میخوای لباس بپوش میخوای نپوش، فضولی ما تو این کار را دخالت کنیم. یعنی پس امروز دنیا به این نتیجه رسیده است که قانون میخواد، ولی قانون در حد غرایز. یعنی قانونی میخوام که غرایزمون را بتونیم عمل کنیم. پس قانونی که من بتونم غرایزم را عمل کنم، مثلا چی؟ بله، میگه آقا این زن مال این آقاست، اگه خودش راضی نبود بیاد در عین این که مال این آقاست مال شما بشه، اگه شما با زور اینو گرفتی ما پدرت در میاریم. چرا؟ برای اینکه آقا به ناموس این تو این که نه، برای اینکه این مال این با هم نشستن بستا قرارداد گشتن زن این باشه، یعنی این ازش لذت ببره، این نمیخواد تو لذت ببری. این نه اینکه عقد است و سیقه و حرام و اینا، نه، قرایز همدیگه را باید مرزبندی کنن تا هر کس مال به اصطلاح غرایز خودش باشه. در آمریکا و در ایران قبل از انقلاب شما یه جشنی بود به نام جشن کلید، تو آمریکا تو ارتشیا مشهور است، تو ایرانم بود. چه طوری بود؟ اگر دقت کنیم پادگان‌های زمان شاه، اصلا پادگان‌ها اینجوری بود که یه پادگان بود، بعد یه 2300 تا خونه سازمانی هم حاشیه پادگان می‌ساختن. چه چطور بشه که این افسرها همینجا زندگی کنن، تو شهر نرن. و وقت شب جمعه که میشد یک چیز تریای بزرگی اینا داشتن، بعد میمدن آدرس کلیدای خودشون رو، آدرس خونهای خودشون رو رو یه چسبی میزدند و یه کاغذ میچسبوندن، آدرس خونه های خودشون را رو کلیدای خونهاشون می نوشتن. بعد یه ظرف بزرگ بود می ریختن تو این، مس می کردن لایعقل. من خودم یکی از این جاوارا دیدم که دارم به شما میگم، مس می کردن. بعد زنای اینا تو خونه منتظر غیر شوهرشون بودن، فقط هر کی با مس لایعقل این کلید نگاه ور می‌داشت ببیند کلید خودش نیست. اگه کلید خودش بود مینداخت، یه کلید دیگه باید ور می‌داشت، آدرس ها ور می‌داشت و میرفت. اینجا قانونش دیگه، فقط نباید کلید خودش ها ورداره، وگرنه زنش فردا از دست شکایت میکنه که دیشب تو منو محروم کرده از یه لذت با مرد غریبه. اینه دیگه، اینم قانونه. پس تا اینجا با من بیاین تا زود نتیجه گیری کنیم. شق دوم قضیه این بود، پس حالا که قانون میخواین قانون رو کی بذارید؟ قانون در حد غریزه جواب ابعاد عالیه جان ما که فطرت هست نمیده. انسان هم که قانون بذارن که همین هست. شما دقت کردین این خانومی که با این کلینتون بود، میدونین جرم چی بود؟ حواستون پرت نشه ما، جرم این نبود که چرا این زن با این بوده، چرا کلینتون با این، نه، چرا کلینتون دروغ گفت که من با این نبودم، باید میگفت من با این بودم. جرم کلینتون همین بود. چرا؟ چون به قاضی دروغ گفتن جرم است، نه اینکه اگه قاضی گفت با این بودی بگید بله جرم نی، راست باید به قاضی میگفت. حالا مثلا ما ایرانیا که گوش میدیم میخوام عجب چه کشور خوبی، میگن چرا رئیس جمهورش بعدی کرده، چه کدوم اخباری نگو. حرف این بود که باید به قاضی راست میگفتی، چون راست نگفتی بد کاری کردید. یا اون زنی که از دست یه زن دیگه هم شکایت کرده بود که این آقا مثلا 20 سال پیش از این کلینتون با من بود، ولی بعد دروغ گفت، گفت من زن ندارم، زن داشت. به اون جرم دروغ گفتن محاکمه میشه. اگه راست گفته بود جرم نداشت. یعنی اگه مثلا بدیارا راستش، در قانون آمریکا میگه به قاضی باید راست بگوی. پس تا اینجا یادتون باشه که بشر تا حالا هرچی قانون گذاشته همین قانون رو گذاشته. یه مورد به من بگوید که افلاطون که شنیدن دیگه، افلاطون رو بگم. افلاطون میگه سه کس نباید زن داشته باشد: زن خصوصی، یک فرماندهان، دو حاکمان، سه ارتشیان. میگم افلاطون چرا؟ میگه برای این که اگه این مثلا شازن داشته باشه پولا اینا را از مردم میگیره برای زن و بچهش، بچه هم نباید، شاه نباید بچهش معلوم باشه. باریکلا چه قانونی. آقا فرماندهان ارتش چرا میگه اگه فرماندهان ارتش زن داشته باشن او وقت بقیه را زور میگن، پول ور میدارن میسونن برای زن، پس چه کار کنن؟ هیچی. دولت موظف است یه سری زن زیبا از سر تا سر کشور جمع کنه توی کاخی، هر کس هر شب برد با یکینا، اما یکیشا نه که معلوم، یکیشا نمیتونه برای خودش انتخاب کنه که زنش بشه وا، نه. وقت بچه چی؟ هیچی. این زن اگه حامله شدن معلوم نشد که این زن با کی حامله شده است، بعد یه جا باشد به نام شیرخوارگاه، همه بچه ها تربیت بشن معلوم نشد مالکیان این بچه ها.
این زنا معلوم نشه مالکیان. خب بعد حالا چی بشه؟ هیچی. از این بچه ها که معلوم نیست باباشون کیه، شاه و فرماندار و فرمانده های ارتش از اینا دیگه باشن. یعنی پس از نظر افلاطون مسئولای کشور باید کیا باشن؟ کسایی که با زنا به وجود اومدن، بی پدر و مادرم هستن، معلوم نیست نه پدرشون که، چون باید در شیرخوارگاه نگهداری بشن دیگه. افلاطونی به این بزرگی که واقعا تو مسائل فلسفی بزرگه است، ببینید چی میگه. آیا امروز از من این هدیه را قبول میکنید یا نه؟ که میگم آدم ها هر وقت بشر قانون گذاشته است، حتما قانونش همین است که هیچ نتیجه ای نداره. چرا؟ چون ابعاد پنهان و گرایش های عالی انسان را نمیشناسه انسان. این یک. ثانیاً در روند آینده بشریت متوجه اون آینده های دور نمیشه. شاید اون روز که افلاطون این حرفا را میزد، قبح و زشتی و سبکیش روشن نبود. اون روز به قول کاپلستون بشریت بزنیم تعجب میکنه، ولی برای زمان خودش شاید اینقدر بد نبود. حالا من سوالم اینه، آیا انبیا قانونی که گذاشتن 1000 سال 2000 سال 3000 سال که گذشت وقت بد شد؟ معلوم شد که بد است، چون انبیا قانونی که میگذارد قانونی است که تا عمق باطن انسان‌ها سیر داره، ابعاد پنهان و نهایی انسان را میشناسه. پس هیچ وقت در روند تاریخ و ادامه ی حیات انسان‌ها بد نمیشه. پس آخرین نکته ما دقت کنیم، میگویم انسان اگر طبیعتش فقط باشد یک وحشی هوس زده ایست که زندگی خودش بقیه رو نابود میکنه، اما انسان عقل داره، عقلش بهش میگه ای انسان تو قانون میخوای و ای انسان قانون بشری تو را نجات نمیده، پس ای انسان تو قانون میخوای، قانونت هم باید الهی باشه و باید فطرتت که قانون الهی را میپذیره در صحنه بیاری، حاکم بر طبعت بکنی، تا درست است که وحشی و طبع از انسان، ولی متمدنون یا حالا همون طبیعتش وحشیست ولی فطرتش متمدن است. اما اشتباه نکنین، فطرتش متمدن است یعنی فطرتش قانون میخواهد، ولی فطرتش متمدن است و قانون میخواهد و قانون حقیقی هم فقط قانون خداست. پس غیر انسانهای متمدن، ببخشید غیر انسانهای الهی، هیچ انسانی متمدن نیست. نمونش هم حالا اگه من این از 30 سال 40 سال پیش از این گفته بودم شما نمیدیدین این حرکات مردم دنیا، گفتین چقدر این بیادب است، کروات قشنگ میزنن، تاتی تاتی را میرن، خیلی منظمن، ما خیلی دیدین چقدر قشنگ سنگین رنگین، به هم احترام میذارن. ظاهرش اینه، به قول علامه طباطبایی میفرمان خندشون را نسبت به هم نبینین، جنایتشون را نسبت به غیر خودشون ببینین. پس انسان در طبعش وحشیست و اگر به فطرت برنگردد وحشیست، و اگر خواست به فطرت برگردد باید قانون الهی را عمل کنه تا وحشی نباشد. حالا اسم خودش را بذارد متمدن بذارد، اما اگر به قانون الهی عمل نکنه، ببینین در فلسطین اشغالی چه خواهند کرد، ببینین در بقیه دنیا چه خواهند کرد. این هدیه من به شما که پیامبر آمده است از طریق خدا تا ما را از طبع به فطرت برگرداند، ما را از طبع به فطرت برگرداند. مسلم وقتی بدانیم انسان
وحشی و طبع است و اگر جلوی خودش رو باز ببیند هر کس غیر خودش رو می دراند. و وقتی برسیم که انسان برای قضای جانش و کشش‌های فطرتش اگر به خودش واگذار بشه، همینه که تاریخ گواه است که هر جا دینی و نبوتی حاکم نبوده است، بشر همدیگر رو تکه تکه کردند و رحم نکردند. متوجه خواهیم شد که نبوت یک نیاز حقیقی است که انسانهای فرزانه متوجه اهمیت اون می شوند. انسانی که هنوز در حد هوس است چه میفهمد که نبوت به چه دردیش میخورد؟ حتی نبوت رو مزاحم خودش میداند. انسانی هم که افقهای عمیق باطنی خودش را نمیخواد تغذیه کنه، به همین زندگی عادی راضیست، فساد نمی کنه، وحشی هم نیست، اما اون نیازهای عمیق روحیش را که باید در درون و بیرون شرایطش فراهم بشد رو نمی اندیشه. این هم متوجه ضرورت نبوت نیست. نبوت رو سلمان می فهمد یعنی چه، که حاضر است در به در بشه، از ایران و به ظاهر شهر اصفهان بلند شد بره شام اون زمان و بعد باز گمگشتش رو پیدا نکنه، بهش بگن که نبی آخر خبرش آن است که پشمین پوش است و شتر سوار و شاهد بگیره و بیاد در منطقه عربستان و اسیر بشه و اون همه زحمت به خودش تحمل کنه برای اینکه نبوت قضای جان سلمان است. سلمان لایه‌های از وجودش رو میشناسد که اگر اینها با نور توحیدی نبوت به بستر توحید نرسد، سلمان به مقصد انسانی خودش دست نیافته. اینه که می فهمد که هم برای درون و هم برای بیرون جامعه‌ای که در مهار شریعت نیاید وحشیانی هستند که به ظاهر ممکن است محترمانه هم دیگر رو بچاپند. یک زمانی دزدای سر گردنه می دزدیدن، امروز بانکداران دزدا، بانکداران دنیا منظمتر می دزدن. اگر رسیدیم به این که به قول میرزاده عشقی میگه کت خدا دید که دوباره جای دست دزد و جا پای دزد همسایه پیداش، رفت میرفت در خونه داد و بیداد که فلان فلان شده، دوباره شما آمدید سر خمره شیره دزدید، خیلی لو رفته، سوار خر شد و رفت سر خمره. کت خدا دید یا علل عجب، جا پای خر، جا دست دزد. همیشه این طوره، خرشون رو عوض میکنن، خودشون همونن، جاب دستشون رو همواره میشه دید. گول نخوریم که چون جا پاشون جا پای قبلی نیست دیگه اون دزدا نیستن. هر کس در مهار توحید دینی نیاد در جامعه، جنس بشر چاپیدن است و استخدام جسوران کردن. و به فرمایش علامه رحمت الله علیه، استخدامی و طبع است نه مدنی و طبع. پس فرزانگانند که میفهمند، نه جامعه بی نبی سر به سلامت میبرند. آدمای عادی که میدزدند و دزدیده میشن که متوجه نیاز جامعه به نبوت نیستن، نمی فهمد که عمرش مشغول دزدان است. تا دیروز 800 کار میکرد زندگی میکرد، حالا 1800 کار میکنه زندگی نمیکنه. اصلا نمی فهمد از کجا داره دزدیده میشه. و نه هم مانعی دارد که از بقیه بدزدد. اون که دزدیده میشد و جرأت دزدیدن دارد که نبی نمیفهمد و نیاز به نبوت نمیفهمد. اونی هم که میخواد تعالی عمیق باطنی بکند، اون از که میفهمد با این هوس و با این عقل ساده بشری نمیتونه بکنه. اون که مغرور به عقل ساده بشری هست، زکریا رازی ها که میگن اصلا پیامبرا که اومدن دعوا درست شد، ما با همین فکرمون زندگی میکنیم. اونا هم که متوجه نبوت نیستن. سلمان ها و امثال سلمان ها هستن که می فهمن چه رحمت بزرگیست نبوت. تا جامعه را از وحشیگری به تمدن و انسان را از طبع و هوس به فطرت بکشاند، جشن بعثت جشن انسان هاییست که می فهمن بی نبوت و بی نبی هیچ قدمی تر تعالی انسانیت و اجتماعیت و مدنیت نمیشه برداشت. خدایا ما را متوجه عظمت این دینی بکن که به لطف و کرم خودت از جمال پیامبرت بر ما نازل فرمودی. نسألك و ندعوك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأزغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن که قانون توست برای جان انسانها، که انسانها از وحشیگری نجات پیدا کنند، به حقیقت این قرآن قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت اهل البیت که نمونه های واقعی انسان های متمدنن، محبت و معرفت این خاندان را در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب امام زمان من را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست تا ما در این زمین متمدنانه و بر اساس فطرت زندگی کنیم. خدایا این انقلاب رو برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدا. پروردگارا ایدی ما در این روز به حق پیامبر محبت به پیامبرت باشد. صلی الله علیه.